سلام به شما. امروز می‌خوایم یه نگاه عمیق‌تری بندازیم به چند تا مفهوم کلیدی دینی. اینا رو از دل یه گفتگوی آموزشی که به دستمون رسیده بیرون کشیدیم. مفاهیمی مثل تقلید، فقه و البته نگاه اسلام به موسیقی. آماده اید ببینیم اینا تو زندگی روزمره‌تون چطور ممکنه به کار بیان؟
سلام. دقیقاً هدف همینه که ببینیم این اصطلاحان خب فقط یه سری کلمه تو کتاب‌ها نیستن. می‌خوایم ببینیم چطور تو تصمیم‌هامون از نمی‌دونم عبادات گرفته تا حتی انتخاب‌های تفریحی مثل موسیقی واقعاً نقش دارن، چطور معنا پیدا می‌کنن.
خب پس بیایید با همین تقلید شروع کنیم. راستش این کلمه گاهی وقتا یه حس خوبی نمیده. انگار یعنی چشم بسته دنبال یکی راه افتادن. ولی مثل اینکه تو این بحثی که داریم ازش حرف میزنیم یه معنی دیگه ای داشته.
کاملا درسته. ببینید اون معنای عامیانه تقلید، مثلا تقلید رفتار و اینها، اینجا اصلا مطرح نیست. تو اصطلاح دینی که داریم بررسیش میکنیم، تقلید یعنی رجوع کردن به یه متخصص. خیلی ساده است. مثل وقتی که شما برای مسئله پزشکی خب میرید پیش پزشک متخصص، یا برای ساختن یه وسیله میرید سراغ نجار یا صنعتگر ماهرش، چون اونها علم و تخصصش رو دارن. تو مسائل عملی دین یعنی احکام هم به کسی که علمش رو داره یعنی فقیه یا مرجع تقلید رجوع میکنن، یعنی در واقع قبول کردن نظر کارشناس تو حوزه تخصصیش.
آها، پس بیشتر شبیه یه جور مشورت تخصصی میمونه. خب حالا اگه تقلید یعنی رجوع متخصص برای فهمیدن احکام، خود این احکام و اون علمی که بهش میپردازه یعنی فقه چی هستن دقیقاً؟
سوال خوبیه. فقه اگه بخوایم لغوی بگیم یعنی فهمیدن. اونم نه هر فهمیدنی، یه فهم عمیق و دقیق. اما تو اصطلاح علوم اسلامی فقه یعنی علم و دانش شناختن احکام شرعی. این احکام هم خب در واقع دستورالعمل‌های دین برای جنبه‌های مختلف زندگی‌ان. از نگاه دینی هدف نهاییشون هم سعادت و رستگاری انسانه، هم تو این دنیا و هم تو دنیای دیگه.
خب اینجا یه سوال خیلی جالب پیش میاد که تو اون گفتگو هم بهش اشاره شده بود. اگه این احکام به قول شما از یه منبع واحد یعنی خدا میان و هدفشون هم سعادت ماست، چرا گاهی وقتا مراجع تقلید مختلف نظراتشون فرق میکنه، مثلا در مورد یه حکم خاص؟
بله، این نکته مهمیه و سوال خیلی هست. ببینید رسیدن به حکم شرعی خودش یه فرایند تخصصیه. فقها برای اینکه حکم رو استخراج کنن به یه سری منابع مشخص رجوع میکنن. اول از همه قرآن، بعدش سنت یعنی گفتار و رفتار پیامبر و امامان، بعد از اون اجماع یعنی اتفاق نظر علما روی یه مسئله، و در نهایت عقل.
عقل هم جزء منابع هست؟
بله، عقل هم به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شناخته میشه. حالا اون اختلاف نظرهایی که میبینید معمولاً از کجا میاد؟ از تفاوت تو برداشت یا نحوه استفاده از همین منابع. مثلا ممکنه دو تا فقیه معنی دقیق یک کلمه تو قرآن رو متفاوت بفهمن، یا مثلا اعتبار یه حدیث خاص رو یکی قبول داشته باشه یکی نه، یا در مورد اینکه آیا واقعاً توی مسئله اجماع وجود داره یا نه اختلاف نظر داشته باشن. همین فرایند استنباطه که باعث میشه گاهی فتواها متفاوت باشه.
پس این تفاوت‌ها یه چیز طبیعی تو این فرایند کارشناسی و استنباط از منابع محسوب میشه. یه بحث جالب دیگه هم که مطرح شد نقش عقل تو فهمیدن و قبول کردن این احکام بود. انگار سه تا دسته حکم از این نظر وجود داره، درسته؟
بله، سه جور نسبت بین حکم دینی و عقل مطرح شد. یکی احکام عقل پذیر، یعنی احکامی که کاملاً با درک عقلی ما جور در میان. گفته شد بیشتر احکام هم همینطورن. دسته دوم احکام عقل گریز هستن، یعنی چیزایی که دلیل جزئیاتشون فراتر از درک معمول عقل ماست. مثلا چرا نماز صبح 2 رکعته و نماز مغرب 3 رکعت؟ عقل ما شاید دلیل این تعداد رو نفهمه، ولی خب مخالفتی هم با اصلش نداره.
و دسته سوم؟
و دسته سوم که شاید یکم بحث برانگیزتر باشه، احکام عقل ستیز هستن، یعنی احکامی که تو نگاه اول ممکنه به نظر بیاد با عقل متعارف ما جور در نمیان، باهاش در تضادن.
خب این دسته سوم رو چطور توضیح دادن؟ چطور ممکنه حکمی با عقل در تضاد باشه؟
نکته کلیدی که تو اون بحث مطرح شد و خیلی هم مهمه این بود که ما باید بین دو نوع عقل فرق بذاریم. یکی عقل معاش یا همون عقل حسابگر روزمره، عقلی که دنبال سود و زیان مادی و دنیایه، و یکی عقل الهی یا عقل متعالی که به ارزش‌های بالاتر، به مسائل معنوی نگاه میکنه. گفته شد که اون عقل سیز بودن بعضی احکام بیشتر در تضاد با این عقل معاشه، نه لزوماً با اون عقل الهی. مثال‌هایی هم زده شد، مثل شهادت در راه یه هدف مقدس یا ایثار، یعنی از خودگذشتگی برای دیگران یا برای یه هدف بزرگتر. اینا شاید با منطق سود و زیان مادی این دنیا جور در نیاد، درسته؟ ولی از دیدگاه ارزش‌های معنوی و الهی کاملاً منطقی و قابل دفاعه. البته تأکید هم شد که اینها با کارهایی مثل خودکشی که از روی ناامیدی و بنبسته زمین تا آسمون فرق داره.
جالبه این تمایز بین دو نوع عقل. یه نگاه دیگه‌ای به موضوع میده واقعا. خب و بالاخره رسیدیم به بحث موسیقی. اول از همه خود موسیقی رو چطور تعریف کردن تو اون گفتگو؟
تعریف خیلی ساده و پایه‌ای بود. موسیقی یعنی ایجاد یه جور هارمونی و نظم بین صدا و سکوت. یعنی همون چیزی که ما بهش میگیم ریتم یا آهنگ.
خب، حالا بریم سر اصل مطلب که برای خیلی ها سؤاله. حکم شرعی موسیقی چیه؟ یعنی اسلام کلا با موسیقی موافقه، مخالفه، چجوریه؟
نه ببینید اینجوری نیست که بگیم همه موسیقی‌ها یه حکم دارن. نگاه یکسانی وجود نداره. تو اون بحث احکام پنجگانه اسلامی یعنی واجب، مستحب، مباح، مکروه، حرام رو برای موسیقی هم در نظر گرفتن.
یعنی موسیقی واجب هم داریم؟
بله، به عنوان مثال گفته شد ساختن سرود ملی که برای هویت و وحدت یک کشور لازمه میتونه واجب باشه. موسیقی مستحب هم داریم، مثل تلاوت قرآن با صدای خوش یا مداهی های خوب و اثرگذار. مباح هم یعنی موسیقی که خنثاست، نه اثر مثبت خاصی داره نه منفی. موسیقی مکروه هم موسیقیه که فایده‌ای نداره و بهتر آدم وقتش رو باهاش تلف نکنه. و نکته جالبش این بود که اشاره شد شاید خیلی از موسیقی‌های رایج امروزی از این دیدگاه مکروه باشن.
و میمونه موسیقی حرام. دقیقاً چه نوع موسیقی حرام محسوب میشه؟ چه معیارهایی داره؟
دو تا معیار اصلی اونجا ذکر شد برای اینکه یه موسیقی حرام باشه. اولی غنا بودن موسیقی.
غنا یعنی چی؟
غنا به موسیقی میگن که اونقدر قوی و اثرگذاره که میتونه فرد رو از حالت طبیعی و تعادل عقلی خارج کنه، کنترلش رو از دست بده طوری که ممکنه کارهای غیر عادی بکنه. تو اون بس اشاره شد به بعضی آهنگ‌ها که حتی تأثیرات مخرب داشتن روی شنونده‌ها، مثلا منجر به خودکشی شدن.
عجب، معیار دوم چی بود؟
معیار دوم لهوی بودن موسیقی بود. لهو یعنی بیهودگی، سرگرمی پوچ. موسیقی لهوی یعنی موسیقی که ذاتاً و معمولاً برای مجالس گناه و عیاشی و بیهودگی استفاده میشه. مثلا گفتن مثل موسیقی های خاصی که تو کاباره های قدیم رایج بوده. فضاش فضای مناسبی نیست. گاهی هم بحث تحریک شهوت به عنوان عامل حرام بودن مطرح میشه که البته معمولاً اون رو زیر مجموعه همین غنا یا لهو میدونن. یه نکته خیلی مهم هم این بود که تأکید شد این حکم به نوع موسیقی و تأثیر نوعی و عمومی اون بر جامعه و انسان‌ها نگاه می‌کنه، نه فقط به حس شخصی یه نفر توی لحظه. یعنی باید دید اون سبک موسیقی عرفاً برای چه فضاییه و چه تأثیری روی افراد می‌ذاره.
بسیار خوب. فکر می‌کنم یه مرور خوبی داشتیم. پس ما امروز نگاهی انداختیم به مفهوم تقلید به معنی رجوع به متخصص، مفهوم فقه و احکام شرعی، منابع این احکام و دلیل تفاوت فتواها، نقش عقل، مخصوصاً تمایز بین عقل معاش و عقل الهی، و در آخر هم به دیدگاه اسلام درباره موسیقی پرداختیم. اینها همه بر اساس نکاتی بود که از اون گفتگوی آموزشی براتون استخراج کردیم تا موضوع روشن‌تر بشه.
بله. و شاید به عنوان یه نکته پایانی برای فکر کردن بد نباشه به همون تمایز بین عقل معاش و عقل الهی برگردیم. از خودتون بپرسید که این تمایز، حالا فارغ از بحث احکام دینی، چطور میتونه تو جنبه‌های دیگه زندگی بهتون کمک کنه؟ مثلا تو ارزیابی اخباری که میشنوید، تو تصمیم گیری‌های شخصیتون، چه چیزی به شما کمک میکنه که از یه پذیرش سطحی فراتر برید و دنبال یه فهم عمیق‌تر از مسائل باشید؟ این شاید سوال خوبی باشه برای فکر کردن.